کسی نمیتواند منکر جذابیت ابدی یک روح زیبا شود. سلام، وقت خوش. بهناز بستاندوست هستم و همراه شما خواهم بود با برنامه دیگری از مجموعه هزار توی داستان. امشب با هم به ایتالیا و شهر زیبای روم سفر خواهیم کرد تا با آلبرتو موراویا آشنا بشیم. نویسنده ایتالیایی که شیفته زادگاه شهر روم بود و این شیفتگی باعث شد تا انبوه آثار داستانیش در رابطه میان روح این شهر با شخصیت‌های گوناگونش روایت بشه. شاید به همین دلیل باشه که موراویا رو نماد شهر روم میدونن. خودش میگه من روم و مردمان سده بیستمیش به ویژه بعد از جنگ جهانی دومو به نثر درآوردم. آلبرتو موراویا در بیش از نیم قرن حیات ادبی پربار خودش طیف وسیع و متنوعی از آثار و شیوه های ادبی از جمله رمان، داستان کوتاه، داستان کودکان، نمایشنامه، فیلمنامه، سفرنامه، نقد، مقاله و رساله به جای گذاشت. اون از سن 18 سالگی تقریبا به طور مرتب سالی یک کتاب نوشته و در آثارش فساد اخلاق، ناکامی‌های اجتماعی و نکبت‌های دوران فاشیسم ایتالیا رو منعکس کرده. زبان اون خشن، بی‌پیرایه و سرگرم کننده و از نظر روانشناسی تحلیلیه. علاوه بر جهانی شدن رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش، موراویا در مقام نویسنده‌ای که بیشترین اقتباس‌های سینمایی از آثارش شده بسیار حائز اهمیته. آشنایی و دوستی عمیق اون با پازولینی آغازگر یک رشته همکاری مستمر در عرصه سینما شد. عزیزان، مثل همیشه یادآوری میکنم همراهی شما با پیام‌هایی که برای ما میفرستین بسیار دلگرم کننده و راهگشا است. همراه ما باشین تا پایان برنامه با سامانه پیامکی 301075.
آلبرتو پینکرله روز 27 نوامبر سال 1907 در شهر روم به دنیا آمد. پدرش کارلو، معمار و نقاش، از خانواده ونیزی بود. مادرش جیناد مارسانیک اهل آنکونا بود. آلبرتو در 9 سالگی به سل استخوان مبتلا شد. درمانهای بیهوده و جان گرفتن دوباره بیماری تا 16 سالگی طول کشید. آلبرتو درباره این مرض میگوید که مهمترین واقعه زندگیش بوده است. 5 سال از عمرش را در رخت خواب گذراند. طی این مدت روند تحصیلات نامرتب بود و نهایتاً با تلاش فراوان تنها مدرکی که اخذ کرد دیپلم بود. برای جبران این عقب افتادگی در کتابخانه عضو شده و بسیار مطالعه میکرد. آثار نویسندگانی چون داستایفسکی، شکسپیر، مولیر، آریستو و دانته. در این مدت اشعاری به فرانسه و ایتالیایی می نوشت که خودش آنها را بسیار بد توصیف می کند. با پشتکار به مطالعه زبان آلمانی می پردازد و انگلیسی را هم قبلن فرا گرفته. در سال 1925 کاملا بهبود یافت. پس از رهایی از آسایشگاه، کتاب یک فصل در جهنم، اثر رمبو و آثاری از کافکا، پروست، سورئالیست های فرانسوی، فروید و اولیس جویس را به انگلیسی خواند. از این پس به کلی سرودن شعر را کنار گذاشت و طرح پیشنویس رمان بی تفاوت ها را آغاز کرد. روی این رمان 3 سال وقت صرف کرد. در سال 1927 اولین داستان او به عنوان ندیمه خسته با نام نویسندگی آلبرتو موراویا در مجله نو چنتو چاپ شد، ولی چون او آوازه‌ای نداشت کسی حاضر به چاپ رمان بی تفاوت‌های او نشد. موراویا 5000 لیره از پدرش قرض می‌گیرد و رمان را به خرج خودش در ژوئیه 1929 به چاپ می‌رساند. کتابش با موفقیت بسیاری روبرو شد. نقدهای گوناگونی درباره اثرش نوشته شد. نقدهای دلچسب و خوشایند. این موفقیت باعث می‌شود از این به بعد برای مجله‌های معتبر داستان کوتاه بنویسد. از سال 1930 تا 1935 با عنوان خبرنگار در انگلیس و پاریس اقامت می کند. در این دوران با ام ای فورستر و اچ جی ویلز آشنا می شود. در سالهای پس از 1935 به نفوذ فرهنگی فاشیسم در ایتالیا اعتراض کرد. همین باعث موانعی برای چاپ داستانهایش شد. رمان جاه طلبی های اشتباه را که 7 سال روی آن کار کرده بود منتشر کرد که وزارت فرهنگ مردمی ایتالیا به روزنامه ها دستور داد درباره آن نقد ننویسند و این رمان با توطئه سکوت مواجه می شود. برای دوری جستن از کشوری که شرایط زندگی را برایش دشوار ساخته به آمریکا و مکزیک می رود و بعد از 9 ماه باز به ایتالیا باز می گردد و رمان فریب را می نویسد که ناشر به دلیل ناکامی رمان پیشین او از چاپ آن تفره می رود. در سال 1936 به چین عزیمت کرد و در آنجا 2 ماه ماندگار شد. در سال 1938 به بیماری عصبی دچار شد و تا پای مرگ پیش رفت. به یونان رفت و 6 ماه اقامت گزید و بعد دوباره به ایتالیا بازگشت. در سال 1940 نوشته های طنز و سورئالیستی با عنوان رؤیاهای آدم تنبل را منتشر کرد و وضعیت ایتالیا را به باد هجو گرفت. در این سال ایتالیا نیز وارد جنگ شده بود، از این رو با الزا مورانته نویسنده جوانی که چند سال قبل با او آشنا شده بود به کاپری گریخت و در آنجا با او ازدواج کرد. سالهایی که به جنگ جهانی دوم انجامید سالهای دشواری بود. در سال 1941 رمان طنز دیگری به نام صورتک منتشر کرد. این رمان که دیکتاتوری را به تصویر می کشد با اینکه از جانب موسولینی تایید گرفته بود چاپ دومش توقیف شد. بعد از سانسور رمان صورتک برای نوشتن در روزنامه ها ناگزیر می شود از نام مستعار استفاده کند. در سال 1942 رمان آگوستینو را بدون مجوز به چاپ می‌رساند و به قول خودش نتیجه‌ای که آیدش شد کاغذی بود که روی آن دستور داده شده بود دیگر هرگز ننویسد. همزمان از کار برای سینما که تنها منبع درآمدش بود هم منع می‌شود. وقتی مطلع می‌شود نامش در لیست کسانی است که باید توقیف شوند، همراه همسرش فرار می کند ولی نمی توانند از مرز بگذرند. بنابراین 9 ماه را در طویلهی بر بالای کوه سپری می کنند. مراویا خودش می گوید این دومین تجربه مهم زندگی من بعد از آن بیماری به حساب می آید. حاصل این تجربه زنی از چورچیا از مراویا و رمانی به نام تاریخ از الزا مورانته بود. در ماه می 1944 در شرف آزادی روم رمان امید یا مسیحیت یا کمونیسم را منتشر می کند که تحقیقی به سوی مضامین مارکسیسم است. با رانده شدن فاشیسم از ایتالیا مراویا سرانجام به روم بازگشت و نوشتن به شیوه خودش را آغاز کرد. صبح ها رمان می نوشت و بعد از ظهرها برای کسب درآمد فیلم نامه. نوشتن تنها هدف مراویا است. او خود را تأثیر پذیر از داستایفسکی و پیراندلو می داند. سبک مراویا آمیزه ایست از سبک ها. جالبان که این آمیزه ها به سبک منحصر به فرد خود او می رسند. سبک مراویایی و شخصیت هایش که نه رئالیسم محض است و نه نئورئالیسم که مراویا آن را تنها در قالب سینما قابل قبول می داند، نه در ادبیات. و سورئالیسم مراویا با روایتگری شروع می شود و ناگهان موقعیت ها تغییر مکان می دهند و فضاها به هم می ریزند. شخصیت ها در عین واقعی بودن غیر واقعی به نظر می آیند و آنچه غیر واقعی است واقعی. او چه در رمان های خود مانند دنبال رو و چه در اعم داستان های کوتاهش به دنبال خلق و روایت انسانی است که درگیر و مبتلا به حواشی زندگی خود است. این حواشی در رمانی مانند دنبال رو اشاره به قدرت و فاشیسم دارد. و در بسیاری از داستانهای کوتاهش به خصوص بعد از سالهای دهه 50 در بستری از بی‌سرانجامی زندگی شهری در روم زاده شده است. در این لحظه با هم داستان یک بیماری عجیب را می شنویم.
روزی دو دانشمند از آن کشور دوردست از راه رسیدند. می گفتند در پی راه چاره‌ای برای یک بیماری مصری‌اند که در آنجا شایع شده. بلافاصله پس از رسیدن به دیدن مقامات پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی رفتند. در مجمعی از دانشمندان ما از آنها سوال شد از کدام بیماری حرف می‌زنند و یکی از آنها توضیحات ذیل را بیان کرد. بیماری به صورت ناگهانی ظاهر میشه، بدون بروز تب، کسالت یا علائمی از این قبیل. از اونجا که بیماری به شکل یک تغییر اساسی در دیدن واقعیت خودش رو نشون میده، به اون میگن مرض واقعیت. به عبارت دیگه بیمار یه شب میخوابه در حالی که دنیا رو اونطور که هست میبینه و صبح روز بعد بیدار میشه در حالی که دنیا رو اونطوری که نیست و هرگز نخواهد بود میبینه. اون وقت وارد مرحله اولیه بیماری میشه که به اون میگن مرحله ناباوری. بیمار مرتب چشمشو به هم میماله، سرشو تکون میده، خودشو نیشگون میگیره، به صورتش آب سرد میپاشه، حتی خودشو میسوزونه یا زخمی میکنه. خلاصه افعالی ازش سر میزنه که آدم وقتی به اونچه میبینه باور نداره انجام میده، به خیال اینکه خواب میبینه یا مسته. مرحله ناباوری خیلی طول میکشه. بیمار هر شب به این امید به خواب میره که روز بعد از بیداری دوباره نگاه آسوده و تصویر آرام همیشگی از چیزها رو پیدا کنه. بعد از چند روز بیمار به خیال اینکه امکان معالجه وجود داره به سراغ مداوا و درمانهای موقتی میره. در این فاصله بیماری مثل قارچ رشد میکنه. اما همونطور که گفتم صحبت از درمانهای موقتیه، اگه نخواهیم به طور مستقیم بگیم درمانهای شیادان. بیمار خیلی زود متوجه میشه که درمانها بیفایدن و بیماری دوره خودش رو طی میکنه. اون وقت بیمار خودش رو به دست یأس و ناامیدی میسپاره. دیگه نه کار میکنه، نه میخنده، نه غذا میخوره و نه به خانوادش میپردازه. دوستانش رو ترک میکنه، روزش رو تو رخت خواب میگذرونه و سعی میکنه بخوابه. میگه انگار کابوس در کابوسه و اون کابوس خوابو به کابوس بیداری ترجیح میده. دوره ناامیدی از دوره ناباوری طولانی تره. عاقبتا بیمار میمیره. در اینجا لازم خاطر نشان کنم که با میل و رغبت میمیره، چون به نظرش مرگ در برابر اون بیماری هیچه. اما مرگش هم ویژگی خاص خودش رو داره. درست در لحظه مرگ بیمار فکر میکنه شفا پیدا کرده. یک مرتبه صورتش روشن میشه، چشماش میدرخشن و دستاش رو گویی برای تشکر از خدا به آسمون بلند میکنه و یک لحظه بعد میمیره. اما این شرح دقیق بیماری دانشمندان ما را راضی نکرد. آنها به غریبه اعتراض کردند و گفتند که او فقط علائم خارجی بیماری را توصیف کرده، اما نگفته است که بیماری چه چیزهایی را در بر می‌گیرد و اینکه چه تغییراتی در دیدن واقعیت رخ می‌دهد. غریبه با اینکه به صحت این اظهارات واقف بود در جواب گفت توصیف چنین تغییراتی به اندازه شرح علائم خارجی بیماری چندان هم ساده نیست، به دلیل اینکه این تغییرات واقعا خارق‌العاده و باور نکردنی هن. برای درکش میشه اونا رو با توهم حیوانات، هیولاها و موجودات تخیلی که موقع هذیان در الکلی های لاعلاج پیش میاد مقایسه کرد. سپس اضافه کرد در واقع این بیماری میخارگی خشک نامیده میشه، چون اینطور مسموم شدن یعنی اینکه بیمار بدون اینکه هرگز لب نوشیدنی خاصی زده باشه یا هر نوع ماده سمی دیگه یا جذب کرده باشه تمام عوارض یک مسمومیت رو تحمل میکنه. در این حال غریبه تحت تاثیر آن سوالات تصدیق کرد که همونطور که پولونیو میگوید در این نوع جنون قاعده‌ای وجود دارد، یعنی علارغم اختلاف زیاد در توصیف‌های بیماران همه آنها می‌توانند صرفاً در یک گروه کلینیکی قرار بگیرند. هیچ کدامشان از منطق، نظم و ترتیب و پیش آگاهی بی بهره نیستند. از او خواستند که برای نمونه یکی از این هذیان‌ها را تعریف کند، کاری که او بلافاصله با دقت و با جزئیات کامل انجام داد. آن وقت این اتفاق افتاد. وقتی غریبه داشت تعریف می‌کرد، پروفسورهای ما با تعجب به یکدیگر نگاه می‌کردند، چون آنچه او توهمات خارق‌العاده و مرموز بیماری می‌نامید چیزی نبود جز جنبه‌های آشنای دنیای مشابه دنیای ما، حتی می‌شود گفت عین دنیای خودمان. به بیان دیگر، بیماری این موارد را در بر می‌گرفت. بیمار ناگهان به جای دیدن واقعیت کشور خودش، واقعیت کشور ما را می‌دید، با همان آداب و رسوم، همان ظاهر فیزیکی و همان خصوصیات. یک نمونه‌اش از این قرار است. بیمار گاه ادعا می‌کرد که در آسمان گروهی از موجودات غول‌پیکر پر سر و صدا را می‌بیند که چنین و چنانند و چنین و چنان خصوصیاتی دارند. هواپیما. دانشمندان متحیر ما بلافاصله فکرشان متوجه هواپیما شد، اما گذاشتند او تا آخر حرفش را بزند، یعنی تا آخر تصویر دقیق و زنده‌ای از تمدن زیبای غربی ما بدهد. سپس وقتی او ساکت شد، برای چند دقیقه سکوت عمیقی برقرار گردید. هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت، هیچ کس جرأت گفتن حقیقت را نداشت. بالاخره یکی از جوانترین دانشمندان به خود جرأت داد و گفت: توصیف شما از بیماری خیلی جالبه، اما اگه به اینجا اومدین چاره‌ای براش بیاندیشین، اشتباه بزرگی مرتکب شدین. غریبه پرسید: چرا؟ دانشمند جوان به اطرافش نگاه کرد و وقتی دید که همه با نگاهشان او را تشویق می‌کنند، به خود جرأت داد و گفت: چون چیزی که شما بیماری مینامیدش در اینجا حالتی طبیعیه و هیچ کس حتی خوابش هم نمیبینه که به اون بگه بیماری. همه ما با واقعیتی مثل اون چه بیمارای شما تصور میکنن در عالم هذیان میبینن زندگی میکنیم. بنابراین یا ما بیماریم و در این صورت باید خودمونم در پی راه چاره‌ای باشیم که اصلاً برای این کار ضرورتی احساس نمیکنیم، یا اینکه شما بیمارین و بیماران شما سالمن. غریبه به هیچ وجه دگرگون نشد و فقط خاطر نشان کرد: اگه اونا سالم بودن که نمی مردن. در این هنگام بحثی جنجالی در گرفت. برخی اعتقاد داشتند که باید غریبه را بلا فاصله در یک بیمارستان روانی بستری کرد. عده دیگر می گفتند که او یک شیاد است و عده دیگر هم به نام تمدن پر افتخار و استوارمان اعتراض داشتند و ضمن متهم ساختن غریبه خواستار دستگیری فوری او بودند. اما یکی از دانشمندان که هنوز حرفی نزده بود، پیرمردی با تجربیات زیاد، تذکر داد: اختشاشی که اینجا راه انداختیم بسیار زشت و نفرت انگیزه. به جای بحث و مجادله در مورد اینکه این مرد دیوونه است یا شیاد یا جانی، لااقل ازش بپرسیم واقعیت کشورش چیه، اگه واقعیتی جدا از واقعیت ما. سپس پیرمرد با طعنه افزود: میتونیم شناختمون رو از مطالعات علمی نژادها بالا ببریم، بدون دم زدن از افتخاری که میتونه به خاطر یک شایعه قشنگ با عنوان میخارگی خشک نصیب یکی از ما بشه. اینطوری لااقل پروفسور سفر تحقیقاتی به کشور ما رو ادامه میده. اما حملات تمام نشد. غریبه در پاسخ به سوالات پرتشویش دانشمندان ما پاسخ داد که حرفی برای گفتن ندارد. کشور او بسیار متفاوت از کشور ماست و از آنجا که هیچ واژه‌ای برای قیاس وجود ندارد، غیر ممکن است بتواند شرح دهد که کشورش چگونه است. یکی از دانشمندان ما گفت: اما یک لحظه تأمل کنید، لااقل طبیعت یکسانی دارید، درخت، رودخانه، کوه، دریا. او در جواب گفت: طبیعت شاید داشته باشیم، اما من هیچ وقت متوجهشون نشدم. پاسخ سایر سوالات مشابه نیز همگی نظیر آن بود. عاقبت روشن شد که غریبه نه تنها از کشوری متفاوت از کشور ما میآید، بلکه دنیای ما را نیز متفاوت از آنچه ما میدیدیم میدید. به این ترتیب جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت. با این وجود جا دارد نتیجه گیری ملال‌انگیزی را که غریبه به آن رسید بازگو کنیم. او پیش از هر که اینجا گفت که بیماران کشور اونیز با نگرانی می‌پرسند واقعیتی که زمانی در آن زندگی می‌کردند و به شدت دلتنگش هستند چگونه بوده است و دقیقاً یکی از دلایل وخامت بیماری عدم امکان توصیف آن واقعیت برای آنها بود. و اینطور حرفش را خاتمه داد. مثل اینکه بخوایم به دیوونه‌ها بگین عاقل بودن چطوره و می‌دونین که چنین کاری امکان پذیر نیست. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم.
مراویا و داستان یک بیماری عجیب. آقای دکتر، مراویا برای نگارش آثارش تجربه های متنوعی داشته و شیوه ها و گونه های مختلف ادبی را هم تجربه کرده، از رئالیسم تا اگزیستانسیالیسم و سورئالیسم و اکسپرسیونیسم و شاید هم بیشتر. داستان یک بیماری عجیب از مجموعه داستان های طنز و سورئالیستی مراویا انتخاب شده از کتاب گوساله دریایی که این داستان ترجمه خانم هاله ناظمی بود. این داستان جز داستانهای سورئالیستی محسوب میشه؟
با اون مفهومی که ما داستانهای سورئالیستی رو میشناسیم نه، ولی میتونیم بگیم یک داستان کاملا سمبولیستی، یک داستان کاملا نمادین هست. همه چیز در این داستان در خدمت نماد ما رو یادمون قصه های قدیمی میندازه، حکایت های قدیمی میندازه که یک معنا در سطح وجود داشت و کل لایه های معنایی دیگه در عمق. در این داستان ما میبینیم به ظاهر ما یک اتفاق خیلی ساده رو داریم که خیلی معانی زیادی رو در دل خودش داره، پس بنابراین یک داستان نمادینه بیشتر.
بله، از جهت معنایی هم با یک نگاه میشه داستان اینطوری تفسیر کرد که همون چیزی که شما فرمودین، یعنی در واقع با یک نگاه نمادین به تفاوت دیدگاه‌ها به واقعیت پرداخته. در واقع انگار داره میگه که واقعیت در باور هر کس یا حتی یک جامعه میتونه یک نمود متفاوت با دیگران داشته باشه. مثلا واقعیتی که من میبینم و باورش دارم در نگاه یه نفر دیگه میتونه نشونه یک بیماری عجیب و کشنده باشه. میتونم خواهش کنم حالا از همین جهت داستان رو برامون بررسی بفرمایید؟
بله، در اون لایه‌های مختلفی که در این داستان وجود داره باعث میشه که ما بتونیم خوانش‌های مختلفی از این داستان داشته باشیم، تفسیرهای مختلفی ازش داشته باشیم، میتونیم به جنبه‌های مختلفی بپردازیم که نویسنده در یک داستان خیلی خیلی کوتاه داره بهشون اشاره میکنه. از جمله یکی از مهمترین مباحثی که معمولاً بین پزشکان و روانشناسان وجود داره اینکه از قدیم این بحث وجود داشته که بعضی ها روانشناسی رو به صورت یک علم نمیدونستن و اون رو جزء علوم انسانی تلقی میکردن و میگفتن علت تفاوتش هم اینه که اون تعریفی که ما برای علم داریم و علم رو تجربه‌ای میدونیم که در زمانهای مختلف تحت شرایط مختلف نتایج مشابهی به وجود میاره، خب میگن که همچون چیزی در روانشناسی اصلا وجود نداره و بنابراین شاید تمام بیماران اسکیزوفرن برای مثال شبیه هم نباشن، ما مجبوریم اینها رو در یک طبقه بذاریم، چیزی که حتی در داستانم مستقیما بهش اشاره میکنم. پس یکی از مطالبی که در این داستان خیلی به چشم میاد همین اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داره. بحث دیگه‌ای که در این داستان خیلی مهم هست و بهش پرداخته میشه بحث تحمل کردن یا پذیرش نگاه دیگران هست. من فکر میکنم اتفاقا نکته کلیدی این داستانم همینه که چطور ما در برابر پدیده‌های مختلف هر کس طبیعتاً از نگاه خودش یک برداشتی داره و اینکه چطور آدم‌ها میتونن این برداشت‌ها متفاوت همدیگر رو بپذیرن و تحمل بکنن، یا اون چیزی که حالا ما تحت عنوان تالرنس میشناسیم که بتونن این تحمل رو داشته باشن، در این داستان کاملا دیده میشه. یک بحث دیگه هم که وجود داره، این داستان به نحوی داره اون رو مطرح میکنه، همون دعوای قدیمی ابجکتیو و سابجکتیو یا حالا به قول فرانسوی ابجکتیو و سوبجکتیو که آیا وقتی ما یک پدیده رو نگاه میکنیم به عنوان یک بحث زیبایی شناسانه، وقتی ما به یک شیء نگاه میکنیم و میگیم اون شیء زیباست، آیا اون زیبایی در اون شیء یا در نگاه من بیننده است؟ تمام اینها رو ما میتونیم از دل این داستان به عنوان خوانش‌های فلسفی بیرون بکشیم. اینکه چطور وقتی آدم‌های مختلف در برابر پدیده‌ها قرار می‌گیرن، نوع نگاه‌هایی که دارن متفاوته ولی غلط نیستن. حالا در این داستان ما دقیقاً همین رو داریم. آدم‌هایی که از یه سرزمین دیگه اومدن، راجع به بیماری دارن صحبت می‌کنن، و آدم‌هایی که تو این سرزمین هستن وقتی اونو می‌شنون می‌بینن که اصلاً بیماری نیست. به نظرشون میاد که اون کاملاً عادیه. ولی خب نظر اونها چیز دیگه ایه. این همون تفاوت دیدگاه ها رو داره دوباره به ما نشون میده، اون چیزی که چند هزار سال فلسفه نتونسته بهش پاسخ بده. اصلا جنگ فلسفه همینه، چون نگاه ما به جهان اطرافمون متفاوت هست، بنابراین برداشت هامون هم متفاوت.
درباره زاویه دید و راوی این داستان برامون میفرمایید.
بله، فکر میکنم قبلا در یکی دیگه از برنامه‌مون راجع به این زاویه دید دراماتیک صحبت کرده بودیم. زمانی که نویسنده فقط چیزهایی که دیده و شنیده میشه رو عنوان میکنه بدون اینکه اظهار نظر بکنه. در این داستان هم ما دقیقا همین زاویه دید رو داریم و انگار نویسنده عمدانه از این زاویه دید استفاده میکنه برای اینکه نظر خودش رو کاملا کنار بکشه و یک نگاه کاملا ابجکتیو نسبت به قضیه داشته باشه. یعنی یک مسئله فلسفی رو مطرح میکنه بدون اینکه خودش اظهار نظر بکنه، خودش رو کنار میکشه و تمام کار قضاوت و داوری رو یا ارزش گذاری رو بر عهده خواننده میذاره. به خاطر همینم در این داستان ما بیشتر اون چیزهایی که گفته میشه و شنیده میشه رو میبینیم، وارد مغز آدم ها نمیشیم. به خاطر همین میگیم که زاویه دید ما نمایشی یا دراماتیک هست در این داستان.
آقای دکتر، درباره پایان‌بندی داستان میشه برامون توضیح بدین؟ خیلی ناگهانی و بدون انگار نتیجه گیری خاصی تموم میشه. من این بخشم آماده کردم که بخونم. به این ترتیب جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت. با این وجود جا دارد نتیجه گیری ملال‌انگیزی را که غریبه به آن رسید بازگو کنیم. او پیش از ترک اینجا گفت که بیماران کشور او نیز با نگرانی می‌پرسند واقعیتی که زمانی در آن زندگی می‌کردند و به شدت دلتنگش هستند چگونه بوده است و دقیقاً یکی از دلایل وخامت بیماری عدم امکان توصیف آن واقعیت برای آنها بود. و اینطور حرفش را خاتمه داد. مثل این است که بخواهید به دیوانه ها بگویید عاقل بودن چگونه است و میدانید که چنین کاری امکان پذیر نیست. درباره پایانش میشه برامون توضیح بفرمایید؟
چه پایان‌بندی شاهکاری. یعنی به اعتقاد من هر پایان‌بندی دیگه غیر از این میتونست این داستان رو نابود بکنه، چون در این داستان قرار نیست ما به نتیجه گیری نهایی برسیم. اگر چند هزار سال فلسفه تونسته باشن پاسخ به سوالات اساسی انسان بدن، این داستان هم میتونه یک پایان متفاوت از این داشته باشه. ولی چون صحبت اصلی در این داستان اینه که به دلیل تفاوت در دیدگاه هایی که حالا بین انسان ها وجود داره، اصلا این جهان معنا پیدا میکنه. و اگر ما چیزی به عنوان ادبیات، ما چیزی به عنوان داستان، چیزی به عنوان تخیل داریم، تمام اینها به دلیل اون تفاوت‌هایی که وجود داره، یا اون چیزی که حالا ما اصطلاحاً بهشون میگیم باینری اپوزیشن، اون دوگانه‌هایی که وجود داره و ما جهان رو اصلا به واسطه این دوگانگی‌ها می‌شناسیم.
بله.
روز، شب، زن، مرد. اگر اینها بخواد از بین بره، خب دنیا معنای خودش رو از دست میده. بنابراین در اینجا ما همین پایان‌بندی فکر میکنم بهترین پایان‌بندی میتونه باشه، که اصلا نباید این بحث به نتیجه برسه.
دقیقا.
چون اگه به نتیجه برسه دیگه در اون صورت دیگه سوالی وجود نخواهد داشت و وقتی سوالی وجود نخواهد داشت دیگه انگیزه برای زندگی وجود نداره و همه چیز معنای خودش رو از دست میده. بنابراین داستان اونجایی که باید تموم بشه تموم میشه.
بله.
یعنی با یک سوالی که تا حالا جوابی براش پیدا نشده، درونده پیدا نخواهد شد. و چقدر جالب، همون تیکهی که شما داشتین میخوندین به این نکته اشاره میکرد که حتی نمیدونن اون گذشتهی که وجود داشته براشون شیرین بوده چی بوده
اصلا. بله.
ببینید، ما وقتی برمیگردیم میگیم گذشته خوبه، آیا ما نسبت به گذشته پیشرفت نکردیم؟ آیا الان مثلا اون امکاناتی که ما داریم در سطح پادشاهان قدیم نیست؟ مثلا اگه در قدیم، حالا مطلب داشتم جایی در فاز مجازی میخوندم که میگفتش نمیدونم چند هزار سال قبل اگه یه نفر رو پادشاه یه نفر داشت که با پر بادش میزد، نمیدونه لذت مثلا کولر چقدره که شما دکمه رو بزنی، همون کار یه نفر داره برات انجام میده. یا مثلا تختی که ما الان معمولی ترین آدم روش میخوابه از تخت لوی 16 هم راحت تره به خاطر اون سیستم فنربندی و امکاناتی که توش داره. پس ما حتی وقتی صحبت از گذشته میکنیم، حتی همون هم یک ایدئال نیست. بنابراین این پرسش نهایی وجود داره که آیا اصلا ما میتونیم پاسخی برای این سوالات پیدا بکنیم؟ نه. آیا ما میتونیم بگیم کی دیوانه است؟ آیا ما میتونیم مرز این جنون رو که مردم حالا اون پزشک